شنوندگان عزیز شبکه رادیوی ورزش، در خدمت یکی دیگر از بهترین فوق تخصص‌های بیماری عفونی کشور هستیم، جناب آقای دکتر جمال میرزایی عزیز. سلام آقای دکتر، حالتون چطوره؟
سلام جناب کاظمی عزیز، وقتتون بخیر و عرض سلام دارم خدمت شنوندگان گرامی رادیو ورزش، در خدمت هستم.
متشکرم. دوستان خوبم، اگه خاطرتون باشه از ابتدای شیوع کرونا آقای دکتر میرزایی عزیز از دوستانی بودند که در صف اول مقابله با این بیماری قرار گرفتند، خودشون مبتلا شدند، خوشبختانه درمان شدند و الان هم فکر میکنم همچنان در حال درمان دیگران هستند. درست عرض میکنم دکتر؟
بله درسته، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. آقای دکتر، تغییراتی که از اون ابتدا تا انتها، یعنی تا به امروز در بیماران مبتلا دیدین، میشه یه اشاره بهش بکنین که اوایل به چه شکل بود، الان باشه علائمی بیمارا مراجعه میکنند، آیا جای نگرانی جدیدی باز شده برای ماها؟
خب علائم بالینی که بیماران ابتدا مراجعه میکردن با اونچه که الان مراجعه میکنن خیلی تفاوت واحشی نداره. اونچه که تفاوت کرده اینه که هم آگاهی مردم نسبت به علائم بیماری بیشتر شده، بنابراین زودتر وقتی که علائم اولیه بروز میکنه مراجعه میکنن و هم درمان ها مشخص تر شده، پروتکل ها مشخص تر شده و پزشکان هم نسبت به روزهای اول که هم از لحاظ فضایی که برای بیمارات اختصاص داده شده بود، هم از لحاظ تجهیزات دارو در مضیقه بودیم، کم کم این مشکلات برطرف شده. الان خب مریض ها هم تعداد کمتر شده، هم اینکه خب سرویس بهتری توسط کادر درمان بهشون داده میشه. اما از لحاظ علائم بالینی آنچه که روزهای اول مراجعه میکردن با آنچه الان هست تقریبا شبیه به هم هست، با این تفاوت که الان تو مراحل اولیه مراجعه میکنن. در روزهای اول این اپیدمی خب ممکن بود که فرد با تنگی نفس‌های شدید، کاهش سطح هوشیاری، تب‌های بالا مراجعه بکنه که اغلب خب خیلی کار زیادی هم براشون نمیشد انجام داد.
سریع یعنی میفرمایید دوستان میذاشتن علائم حاد بیماری رو ببینند بعد مراجعه میکردند، اما الان خوشبختانه آگاهی بیشتر شده و راحت‌تر میشه بیماری رو کنترل کرد.
دقیقاً همینطوره.
زنده باد. آقای دکتر، غربالگری ها چی نشون میده؟ چون جدیدم مثلا شنیده میشه که اگزمای پوستی، ناراحتی پوستی میتونه از علائم کرونا باشه. بیماری سکته قلبی، سکته مغزی میتونه از علائم کرونا باشه. این یه جای نگرانی خیلی زیادی باز کرده. جدیدم میشنویم افرادی که میانگین سنشون بین 30 تا 40 سال هست دارن به خاطر کرونا فوت میکنن با مثلا سکته قلبی. این چقدر میتونه شایع باشه؟
علائم بالینی تغییر آنچنانی نکرده نسبت به روزهای اول، اما یک سری علائمی هست که مشخص شده که میتونه مرتبط باشه با بیماری کرونا و عوارض اون، به خاطر التهاب هایی که در جریان بیماری های ویروسی مثل کرونا ایجاد میشه. خب دیواره عروق ملتهب میشه، شانس درگیری های عروقی، التهاب های عروقی و در نتیجه حتی درگیری عضله قلب، عروق خونرسان به خود عضله قلب و همچنین عروق مغزی رو افزایش میده. اینها مشکلاتی هست که میتونه به عوارضی بیانجامه، از جمله درگیری های مغزی، کاهش سطح هوشیاری، نارسایی های قلبی. اینها ثانوی به اون درگیری هایی هستش که در عروق مختلف ایجاد میشه به خاطر ابتلا به بیماری کرونا و بعد علائم بروز میکنه. اما یه سری علائم گوارشی هست که خب اوائل هم داشتیم، الان بیشتر گزارش میشه. ممکنه که فرد با علائم گوارشی مراجعه بکنه، با دردهای شکمی، حتی با اسهال. خب این رو در بیماری کرونا از اوائل هم ما داشتیم. یه سری درگیری های پوستی هستش که خب چیز باید هم گفتم به خاطر اختلالاتی که در عروق ایجاد میشه ممکنه بروز بکنه. اما این علائم بالینی که در انتها عرض کردم علائمی نیست که در اول بیماری بروز بکنه و کمک بکنه به تشخیص ما. بنابراین همچنان تب، سرفه، تنگی نفس و علائم تنفسی علائم اصلی بیماری هستن و درگیری های پوستی، درگیری های مغزی، قلبی و سایر علائم بالینی که این روزها بیشتر در موردش صحبت میشه معمولا در سیر بیماری اتفاق میفته و بنابراین نمیتونه به عنوان علامت اصلی تشخیصی مطرح بشه.
درست میفهمم. اخیراً خب خیلی از رسانه‌ها اشاره می‌کنند کسانی که درمان شدند از بیماری کرونا رهایی پیدا کردند بیان خون خودشون رو هدیه بکنند تا از طریق پلاسما کمک بکنیم به کسانی که نیاز به درمان دارند. پلاسما چه بله. کمکی می‌کنه؟ میشه این رو توضیح بدین؟
بله، خب ببینید وقتی که یه فردی مبتلا به یه بیماری مثل کرونا میشه، به دنبال اون سیستم ایمنی بدن فعال میشه و پادتن علیه اون ویروس می‌سازه. حالا بدنی که از این بیماری جان سالم به در برده پر از این پادتنها یا آنتیبادی هاست که اینها نقش ایمنی رو در بدن باعث میشن که ایجاد بشه و کمک میکنن به بهبود فردی که دچار بیماری شده. در اهدای پلاسما فردی که این بیماری رو دورش رو گذرونده و حالا بدنش فراوان پادتن علیه این ویروس داره، پلاسماش رو جدا میکنن به صورت اهدایی و از اون استفاده میکنن برای تزریق به بیمارانی که در حال حاضر دارن دست و پنجه نرم میکنن با این بیماری و در واقع یک سری پادتنهای رو به صورت کمکی به بدن فرد مبتلا تزریق میکنن تا سیستم ایمنیش تقویت بشه و بتونه این بیماری رو کنترل بکنه. خب اثرات مثبتی هم توی مطالعات بالینی دیده شده در موردش و همچنان هم دارن کار تحقیقاتیش انجام میدن.
آیا این تعریفی که من میکنم درست هست یا نه شما بفرمایید؟ این که از خون کسی پلاسما گرفته میشه به بیمار تزریق میشه مثل این میمونه که ما یک سری سرباز آماده جنگ رو بریزیم در مقابل بیماری کرونا که باش مبارزه بکنند.
دقیقا همینطوری است میفرمایید.
آقای دکتر، الان بیشترین نگرانی مراجعان شما از چه حیثه؟ بحث این که ذهن درگیره، احساس میکنن بیمارن یا نه واقعا بیمارن، علائم رو درک کردن و به خاطر اون دارن مراجعه میکنند؟
حقیقتش از هر دو تا تیپی که شما فرمودید داریم. خب خیلی از افراد به خاطر ابتلاء اطرافیانشون به این بیماری خب نگران هستن، حتی ممکنه مرگ و میر داشته باشن، توی اطرافیانشون قوم و خویشی فوت کرده و الان دیگه فرد نگران هست و اندک علائمی مراجعه میکنه میگه من کرونا گرفتم. به هر حال این ترس در ذهن افراد وجود داره، تنگی نفس هایی که گاهی اوقات میگن من شبا توی رخت خواب تنگی نفسم شروع میشه، تازه به خاطر اون زمانی هستش که بعد دیگه به چیز دیگه جز بیماری فکر نمیکنه، چراغ ها خاموش هست، موقع استراحتش هست و حالا فکر و خیال بیماری کرونا سراغش میاد. اینه که خیلی از بیماران مراجعه میکنن واقعا بیماریشون مشکلات روحی هست و استرس هایی که به خاطر این بیماری ایجاد شده در سطح جامعه. درصد دیگه از بیماران به خاطر استفاده از مواد ضد عفونی کننده که خودش تحریک کننده مجاری تنفسی هست مراجعه میکنن و متصور هستن که مبتلا به کرونا شدن، اما در واقع این آسیب های تنفسی هستش که این مواد ضد عفونی کننده وایسکتا به سیستم تنفسی فرد وارد کردن و اینها علائم مشابه بیماری کرونا دارن. خب دسته ای هم هستن که واقعا مبتلا به این بیماری هستن و علائم رو دارن که ما تو بررسی های تشخیصی انجام میدیم براشون قطعی میشه و براشون درمان شروع میکنن.
دوستان خوبم، صدایی که میشنوید صدای جناب آقای دکتر جمال میرزایی فوق تخصص بیماری های عفونی است که از ابتدای شیوع بیماری در صف اول مقابله با این بیماری بر اومدند، خودشون بیمار شدند و خوشبختانه درمان شدند و اطلاعاتشون دقیقاً به روزه. آقای دکتر میرزایی، یه نکته خیلی جالب که بهش اشاره کردید بحث استرس و وسواس فکریه. خود این نمیتونه عامل بیماری بشه؟ یعنی من نوعی همش احساس کنم بیمارم؟
بسیار مهم هست. چرا؟ کاملا درست میفرمایید. خب ما میدونیم که استرس باعث تضعیف سیستم ایمنی افراد میشه و این التهاب‌ها و اضطراب‌هایی که فرد داره به خاطر جوی که الان در سطح جامعه هست، نگرانی که از بیماری هست، فشار اقتصادی که برای افراد ایجاد شده به حال تنش‌ها می‌کنه که خودش می‌تونه تغییر سیستمی بشه و حالا فردی که در حالت عادی ممکن بود این ویروس رو به راحتی دفع بکنه و بیماری شدیدی نگیره به خاطر تضعیف سیستم ایمنی علائمش تشدید میشه و میتونه عوارض جدیش رو هم مبتلا بشه.
آقای دکتر، یه چیزی که شاید خیلی الان باعث نگرانی شده اینه که خب در زمان تعطیلات نوروز مردم در منزل بیشتر موندن، تا جایی که شد سفر نکردن، خیلی مسائل رو رعایت کردیم تا جلوی شیوع این بیماری رو بگیریم، اما بعد از گذشته یه زمانی خب طبیعتاً برای تأمین زندگی آدم باید کار بکنه، باید بله. از در خونه بیرون بیاد. خود این وسواس های فکری یک طرف قصه است، مواجهه با آدم های دیگه یک طرف قصه است. چه چیزی میتونه کمکمون بکنه که حالا که مجبوریم از در بیرون بیاییم، مجبوریم با دیگران مواجهه داشته باشیم، ارتباط داشته باشیم، پول جا به جا بکنیم، همه اینها راه های انتقال این بیماری است، چه چیزی میتونه به ما کمک بکنه؟ خیلی ها رو میبینیم مثلا از این شیلد ها، ورقه های نازک پلاستیکی جلو صورتشون گذاشتند و موقعی که حرف میزنن فاصله رو ما رعایت میکنن، یعنی یه وسواس فکری خیلی شدیدی بین ما داره ایجاد میشه. شاید بهتر بگیم حالا باید نگران یه دوران پسا کرونایی هم باشیم، یعنی شدت بیماری کم بشه، به قولی بعضی از شهرها منطقه سفید به حساب بیان، اما هنوز ذهن درگیره، هنوز جسم نگرانه. و چی میتونه به ما کمک بکنه که این دوران بعد از کرونا رو راحت یه کمی با آرامش بیشتری زندگی بکنیم؟ گرچه شکل زندگی فکر میکنم خیلی تغییر میکنه.
دقیقاً همینطور هستش. به هر حال زندگی ها به دو بخش میشه تقسیم کرد، قبل از کرونا و بعد از کرونا.
بله بله بله.
دید مردم هم نسبت به رفت و آمد ها و ارتباط ها خیلی تغییر کرده. ما الان در سطح شهر هم میبینیم که اغلب از ماسک استفاده میکنن، تو دست دادن ها خیلی احتیاط میکنن، تو ضد عفونی کردن دست ها، چیزایی که ما قبل از این دوران کرونا خیلی تذکر میدادیم و خیلی جدی نمیگرفتن، الان دیگه مردم خود به خود و اتومات رعایت میکنن و شاید اگر کسی رعایت نکنه بهش تذکر هم میدن. توی ادارات که مراجعه میکنیم میبینیم که توصیه شده که اون فاصله اجتماعی رعایت بشه، با میز منشی ارتباط فاصله گرفتنش برقرار باشه. اینها خیلی نکات مثبتی است که بعد از این جریان کرونا اتفاق افتاده و ما همچنان باید این مسائل رو رعایت بکنیم، چون همچنان این گونه ویروس ها در کمین جوامع بشری هستن و میتونن مردم رو درگیر بکنن. به همچین اپیدمی هایی که امسال ما درگیرش شدیم و واقعا ناتوان کننده بود هم برای کادر درمان هم برای مردم اتفاق بیفته. بنابراین اگر ما مجبور هستیم که سر کار بریم به خاطر مسائل شغلی، مسائل اقتصادی، حتما رعایت بکنیم تو مسیری که داریم میریم ماسک رو استفاده بکنیم. اگر از سرویس‌های حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنیم حتما دستکشی استفاده بکنیم که دست آلوده نشه، و در محل کار هم باز اون فاصله اجتماعی با همکارانی که با هم کار می‌کنن توی یک اداره یا محل ساختمان سازمانی رعایت فاصله 1.2 متر تو میزها باشه، ارتباط ارباب رجوع فاصله‌اش رعایت بشه و همینطور اون محیطی که فرد داره کار میکنه، اون کانتر یا اون میزی که داره روش کار میکنه حتما دائم ضد عفونی میشه توسط خود فردی که اونجا شاغل هست تا ریسک انتقال ویروس به حد اقل برسه به افراد. این کمک هایی هستش که در بعد از این افراد باید به همدیگه بکنن تا شانس انتقال کاهش پیدا بکنه. و همچنین حضورهای غیر ضروری که ما قبلا بیش از حد انجام میدادیم، رفت و آمدها و خریدهایی که واقعا ضرورتی نداشت که حضور داشته باشیم، الان ما میبینیم که خریدهای اینترنتی و غیر حضوری خیلی افزایش پیدا کرده و مردم کم کم دارن به سمت خریدهای غیر حضوری روی میارن. اینها اتفاقاتی هستش که بعد از کرونا بیشتر رنگ و لعاب خواهد گرفت و خودشو نشون خواهد داد.
چه توصیه میکنید به دوستانی که دیگه شکل زندگیشون رو دارن عوض میکنن، یعنی مراودات کمتر میشه، دیده بوسی عملا دیگه وجود نخواهد داشت، یا بهتر بگم خیلی کم رنگ میشه و اون معاشرت ها شکلش واقعا داره عوض میشه، همه چیز به شکل مجازی داره اتفاق میفته. من بیشتر نگران این هستم که حالا ویروس های زندگی مجازی ما رو به خودشون مبتلا بکنند و از به قول قدیمی از اون ور پشت بوم بیفتیم.
بله.
چه توصیه‌ای داریم به دوستانم؟
با این جریانات که اتفاق افتاد ما فکر میکنیم که خب به حال ارتباطات که نمیشه قطع باشه، ولی میتونیم با رعایت مسائلی که عرض کردم، یعنی اینکه ضد عفونی کردن دست ها، رعایت شرایط ورود به خونه.
آخه میدونی دکتر خیلی ها الان حالت وسواسگونه پیدا کردن، حتی زمانی که در منزل هستن بارها و بارها دارن دستاشون رو ضد عفونی میکنن.
و خب نتیجه‌اش هم این شده که اگزماهای پوستی خیلی زیاد شده به خاطر همین ضد عفونی کردن های بیش از حد، درگیری های تنفسی، آسیب به مجاری تنفسی و ضایعات پوستی به خاطر خشکی دست ها خیلی زیاد شده. بنابراین نه افراط مناسب هست نه تفریط. ما باید اون حد تعادل رو نگه داریم. اون چیزی که ضروری هست و پزشکان توصیه میکنن مردم جدی بگیرن، و اون چیزایی که واقعا شایعه میشه در سطح جامعه و چیز عجیبی هم نیست توی اینجور بحران ها شایعات بازارش داغ میشه رو توجه نکنن. اگر خبر خیلی هیجان انگیزی رو یه نفر پخش میکنه خیلی جدی نگیرن، حتما از منابع رسمی پیگیر باشن، از سازمان بهداشت جهانی و سایت CDC. اینا جاهایی هستن که اگر داروی جدیدی بیاد، اگر که راه انتقال جدیدی کشف بشه، اگر که بیماری شکل جدیدی پیدا بکنه، حتما اعلام میکنن. بنابراین به اخباری که من نوعی به صورت غیر حرفه‌ای پخش میکنم نباید توجه کرد. حتما منابع علمی هستن، سایت های معتبر، اینها جاهایی هستن که ما میتونیم بهشون اعتماد بکنیم و اگر نکته‌ای باشه رعایت بکنیم.
زنده باد. فرصت چندانی نداریم، تقریبا 2 دقیقه اجازه بدیم این فرصت هم در اختیار شما باشه. توصیه‌ای، حکایتی یا نه از مشاهداتتون، چیزی رو باید دوستانمون اطلاع داشته باشن، شما بفرمایید.
حقیقتش اینه که یک چیزی که از مردم درخواست داریم اینه که خود کار درمان در این مدت واقعا خسته شد و توان محدودشون محدودتر شده. چرا؟ چون هوای گرم، شروع فصل گرم و تابستان و پوشیدن لباس‌های یکسره‌ای که واقعا آزاردهنده است تو این فصل، کنار ماسک‌هایی که روی صورت می‌زنن و عینک‌هایی که به صورت می‌زنن، اینها واقعا توانایی این کادر درمان رو کاهش بیشتری خواهد داد. بنابراین تقاضای من این هستش که دست به دست هم بدیم، مواردی که نیاز هست رعایت بکنیم رو مد نظر قرار بدیم، تا انشاءالله این بیماری به سرعت و خیلی سریعتر از اونچه که فکر میکنیم جمع بشه، تا بتونیم به زندگی های عادیمون برگردیم و کادر درمان هم بتونن یه استراحتی بکنن، یه نفسی بکشن، چون ممکنه که باز با شروع فصل سرد سال ما مواجه باشیم با مشکلات اینچنینی و باید آمادگی خودمون رو حفظ بکنیم.
یعنی میفرمایید احتمال وجود داره که با شروع فصل پاییز مجدداً یه موج قوی از ابتلا رو شاهد باشیم؟
یکی از سناریوهایی که برای این بیماری مد نظر هستش اینه که مجدد خودشو توی فصل سرد نشون بده.
امیدوارم که این اتفاق نیفته. آرزوی سلامت، صحت برای جناب عالی، همه همکاران خوبتون دارم.
ممنون از محبت شما، خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور. زنده باد، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.